أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. اول اینکه ایام سرور اهل بیت و سرور شیعیان اهل بیت رو خدمت همه دوستان تبریک عرض میکنم. میلاد آقا جواد الائمه و عیسای امت که به فرموده آقا امام رضا علیه السلام وجودی مبارکتر از ایشون در اسلام نداریم. بعدم که میلاد مولا الموحدین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در پیش، انشاءالله که در این ایام رفقا دوستان حتی اکثر بهره ها رو از ساحت قدسی اهل بیت ببرن. ایام اعتکاف هم هست، دوستانی که معتکف هم نمیشن این سه روز 13 تا نیمه رجب را حتما انشاءالله اعمالش رو تو مفاتیح حداقل دوستان نگاه کنن تا اونجایی که میشه یه مقداری بهره های بیشتری ببریم از این موقعیت ها. انا لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. آقا رسول اکرم یه وقتی آمدن توی مردم فرمودن که انا لربکم فی ایام دهرکم نفحات، برای خداوند، یعنی خداوند برای شما در حقیقت در ایام دهر و روزگار شما نفحاتی است. نفحه یعنی نسیم. در ایام زندگی شما نفحاتی الهی میوزد. ان لربکم، این روایت خیلی شیرینه، لطیفه. فی ایام دهرکم، در ایام روزگار شما، ساده هم هست، همه میتونیم حفظش کنیم. نفحاتون، نفحه ها و نسیم هایی است که خداوند از روی لطف و رحمت و کرم و عنایتش این نسیم ها رو به صورت و چهره جان من و شما میزنه. الا، بعد حضرت فرمودن الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. خوب حواس بنده و شما باشه، رسول اکرم فرمودن که خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدین. این نسیم ها حیات بخشه و ازش نکنه رخ برگردونین. که بعد آدم خدایی نکرده محروم بشه. این توجه به کسرات، خیالات، دنیا به یک اندازه خوبه، بیش از اون باعث میشه آدم خاکی بشه و خداوند بنده و شما را افلاکی خلق کرده نه خاکی. جلسه گذشته بود یا جلسه قبلش بود که عرض کردم آقا رسول اکرم این اطراف آسمان رو نگاه میکردن بعد فرمودن که تا ببینن کی اذان شده. بعد از این که اطراف آسمان رو نگاه کردن فرمودن کن رعات الابل فسرنا رعات الشمس، ما شتربان بودیم به برکت حقایق اسلامی شدیم شمسبان. دیروز سرمون تو زمین بود، خودشون نمیفهمن ها، ماها که این شتر کجا میره، کجا علف بیشتری داره اینو ببریم. امروز شدیم شمسبان که کی با خدا ارتباط برقرار کنیم. اون حقیقت انسانیه، وگرنه این که بالاخره یک کسی روزی در بیاره و بخوره که این گرگ و شغال و عقرب و اینا هم همینه دیگه. اگه زندگی این باشه خب باید به اندازش آدم تمام هم و غمش این نشه، وگرنه از اون نسیم ها آدم رو زمین دراز بکشه یه مقدارم خاک رو خودش بریزه محروم میشه دیگه، و بعد هیچ وقت ترقی نمی کنه. شما ببینید درخت هر چقدر بره بالا، هر چقدر این درخت تنه تنومندی داشته باشه و قد رشیدی پیدا کنه، باز هم نجات از خاک نداره. چرا؟ چون اصل درخت تو خاک، دهانش در خاک، دمش آمده بالا. ریشه یعنی اصل دیگه، ریشه کنده بشه دیگه اون چی شده؟ از بین رفته. ولی ساقه و برگشو بزنین از بینه، پس معلوم شه اصلش ریشه‌شه. اگر اصل من و شما مثل درخت باشه همیشه تن زده اندر زمین چنگال‌ها، هیچ وقت بالا، هر چقدر بالا بیاد قدرت تحرک نداره. تا زمانی که ریشه ما هم در خاک باشه، چشممون تو خاک باشه، خاک و تین بخوریم، این آسمانی نمیشیم. بعد مثلا هرچه دومش هم بیاد بالا، دومه دیگه، حالا اسم اون دوم گذاشتیم شاخه و برگ و میبه و امثال اینها. هر که چه درخت چه انسان اصلش تین باشه، ریشه و اصل وجودش، قسمت اصلی موجودیتش در خاک باشه، فروعاتش گرچه بالا آمده باشه اما بالا نیامده دیگه، حیات گیاهی داره دیگه. قرآن راجبه یه فردی از این علمای سوء میفهمن که میتونست بالا بیاد آسمانی بشه، ولکنه اخلد الی الارض و تبع هواه، اون خودش رو مستحکم کرد. اخلد یعنی جاودان شد. خب کسی که در زمین جاودان نمیشه، یعنی خاکی بودن رو برای خودش ابدی کرد. ولکنه واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بعد میفهمند که ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما میخواستیم رشدش میدادیم، رفعت بهش میدادیم، ملکوتیش میکردیم، همه چی هم فراهم بود جز یک نکته، اراده خودش. ولکنه اخلد الی الارض، چنگال های ریشه هاش رو محکم توی این زمین فرو کرده بود و تبع هوا. خیلی بالاخره آدم زمین گرا آخر زمین گیر می شود. اینطور اینا بعد یه مقداری توجه کنیم. یه نکته دیگه هم علاوه بر این توجه به مناسبات، اونایی که توان دارن، موقعیتشو دارن، روزه گرفتن در این ایام، ایام ماه مبارک رجب شعبان، خب آثار ویژه داره. اونایی که میتونن به هر مقداری که میتونن. روایتشو دیدین دیگه. اگه هم ملاحظه نفهمید تو هم مفاتی تو اعمال ماه رجب ملاحظه میفرمید. یه بار دیگه هم عرض شد سال عبادیه، شروع اعمال عبادی ما از این ماه رجب دیگه، از ماه رجب شروع کن آدم که قدر شب قدر را بتونه به دست بیاره. و الا اگر همینطور زندگی هیچ تغییر نکنه، خب آدم تغییری در ادراک شب قدر حاصل نمیشه که دیگه. اون منوط ادراک شب قدر منوط به رفتار ما، اعمال ما، عادات ما، حالات ما تو این مقدماتش داره. اینجا هم رفقا زحمت میکشن تو این دو ماه بعد از رفقایی که روزن، البته این مختص روزه بگیرها هم نیست، اینجا یک نون و پنیری مهیاست کسانی که تو خانم ها هم تو آقایون که اگر روزه بودن افطار کنن انشاءالله. خیلی خوب، یه سلامات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تو بحث این آیه محاسبه، من قبل از اینکه این آیه محاسبه رو عرض کنم، یه دو سه تا آیه مونده بود از راجب محاسبه که اونا رو خیلی سریع گفتگو کنیم. تو آیات محاسبه در یک گفتگوی چند تا از این آیات بررسی شد. یکی دو سه تا آیه دیگه هست که اینجا به تکمیل این آیه دومش اول عرض کنم، بعد برمیگردیم به خود آیه. ما هنوز یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله شفقت گفتیم، امشب اگه بتونیم این ولتنظر رو توضیح بدیم که چه حقایقی رو میخواد به ما توضیح بدن. توی آیه بعد میفهمد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. آیه رو دیگه دوستان فکر کنم حفظ شده باشن دیگه. مثل کسانی نباشید که نسوا الله، فراموش کردن خدا رو، فانساهم، خدا هم اونها رو از یاد خودشون فراموشاند، انفسهم، بعد اولئک هم الفاسقون. این آیه خیلی نکته داره، برمیگردیم به این آیه. من جمله از نکاتش این که باید بگه چی؟ خدا رو فراموش نکنید دیگه، خدا رو فراموش نکنید. نمیفهمد ولا تنسوا الله، خدا رو فراموش نکنید، میفهمد ولا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل کسانی نباشید که آنها خدا را فراموش کرده اند. این نکته ای داره که بعد تو بررسی خود آیه انشاءالله توضیح میدیم. بعد میفهمن کسایی که اینطوری عمل کردن چه شد نتیجهش؟ خداوند آنها را از توجه به خودشون فراموشاند، اولئک هم الفاسقون. خب یعنی چی؟ یعنی اگر کسی محاسبه نکند نتیجهش خدا فراموشیه. محاسبه چی بود؟ توجه به خود. عدم توجه به خود میشه عدم توجه به خدا، باز نتیجه عدم توجه به خدا میشه باز عدم توجه به خود. حالا کدوم یکی اصله؟ اصل توجه به خداست که توجه به خود فرعش میشه، یا اصل توجه به خدا به خوده که توجه به خدا میشه فرعش؟ این چون یک نکته ای داره و مهم اون نکتهش، اینو اجمالا عرض میکنیم. برید نفس و خود ما چند مرحله داره، چند تا معنا داره که در دو معنای کلی اینا طبقه بندی میشه. معنای اول که میگن خود، مثل این آیه و فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش نکنید، مثلا خداوند اونها رو فراموشاند از خودشان. یک وقت دیگه راجب همین کسانی که راجب همین فساق که اونایی که خودشون رو فراموش کردن چی میشن؟ اینا فاسقن. تو بعضی دیگه از آیات قرآن میفهمن این فاسقا اتفاقا خیلی به فکر خودشونن. تو بحث جریان جنگ احد میفهمن که یک عده‌ای از جنگ فرار کردن، بعد اینا که از جنگ فرار کردن علاوه بر این که خودشون فرار میکردن به دیگران هم میگفتن که کاش که اینا نمیرفتن و کشته نمیشدن. بفهمن که تو جنگ احد مردم فرار کردن، بعد پیامبر اینا داشتن از کوه میرفتن بالا، پیامبر اکرم پایین کوه وایساده بودن، صداشون میزدن استسعدون ولا تلوون علی احد و رسول یدعوکم فی اخراکم، اصلا سرم بر نمیگردوندن که پیامبر رو ببینن. بعد خداوند میفهمن که فاصابکم غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم ان الله والله خبیر بما تعملون. بعد میفهمن که سپس بعد از این مسئله خداوند چشم پوشی کرد، ثم انزل علیکم من بعد الغم، بعد از اینکه غمی روی دلتون نشست از این کوتاهی که کرده بودین، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفه منکم. بعد حالا این بهش به این تکه کار نداریم، و طائفتون یک گروهی پشیمون شدن و خداوند هم چشم پوشی کرد، اما یه طائفه دیگه و طائفتون که قد اهمتهم انفسهم، که خودشون خیلی در نظر خودشون مهم بودن، به خودشون همت داشتن و توجه به خود داشتن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، به خدا بدگمان بودن. خب پس یک گروه فاسقی که فرار کننده از جنگ بودن و سوء ظن به خداوند داشتن، صفتشون رو چی خدا معرفی میکنه؟ و طائفه‌ای که قد اهمتهم انفسهم، برشون خودشون مهم بودن، یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، چه سوء ظنی به خدا داشتن؟ میفهمن که میگفتن که یقولون هل لنا من الامر من شیء، اصلا کی گفته حق با ماست؟ اگه حق با ما بود که شکست نمیخوردیم. از این حرفا زیاده دیگه، اگه پیغمبر خدا هست اینم جنگ حقه، پس ما بر حق نیستیم. اینا نفاق داشتن دیگه. از این مواد خیلی هست، مواقع هست پیش میاد ها، افراد یه سری کارهای خیری انجام میدن، بعد یه بلایی سرشون میاد، یه دفعه میگن پس نکن اصلا کارا درست نبوده، مگر بناست اگر یه کاری خوب بود یا یه فردی خوب بود یا یه جهتگیری خوب بود حتما تمام مسائل ظاهری هم به نفع آدم باشه، مثلا که همچی وعده کسی به کسی داده. بعد مثلا قل ان الامر کله لله، امر از آن خداست، و این موقعیتی که الان مبتلا شدین موقعیتی است که با اینکه جمعیت حقی هست، ولی خدا وعده نداده که هر وقت حق همه جا جریان داشت حق همه جا جریان نداشت، صرف مرام حقه، اما کوتاهی صورت گرفت، یه عده تخلف کردن، تنگه ای رو خالی کردن، بعد خدا ملائک رو بذاره اونجا. البته از این خبران نیست، این تنصر الله که ینصر کم میشه. بعدم نصرت همیشه نصرت ظاهری نیست، باز اینا از وساوس شیطانیه که اگه درست بود من باید به این بدبختی نمی افتادم. بعد اینکه لطف این بلاها اینه که آدم رو بیدار میکنه دیگه. بلا کارش اینه دیگه. راجع به بلا صحبت کردیم. یک مناسبت پیش آمد دو سه تا نکته دیگه هم بگیم. توی زندگی روزمرمون ما با چه خدایی سر و کار داریم؟ با چه خدایی؟ چه خدایی را حس می کنیم؟ بیشتر با خدای مفهومی سر و کار داریم. مفهومم چیه؟ فراموش شدنی. فراموش میشه دیگه نه؟ شما یه مطلب می خونین، اگه فراموش هم نشه میره تو بایگانی ذهنتون همیشه که در معرضش نیستش که آدم. درسته؟ مثلا همه ما الان جدول ضرب رو حفظیم. در روز چقدر به جدول ضرب فکر میکنیم؟ چقدر ذهنمون درگیر جدول ضربه؟ هیچ. ای اگر مثلا یه جای محاسبه بخوایم بکنیم، یه مسئله پیش بیاد، جدول ضرب بخوایم حل کنیم، با اینکه قطعاً به صورت صحیح جدول ضرب تو ذهنمونه. حالا به فرض اینکه خداوند همون مفهومی که ازش داریم ملکه شده باشه، نهایتاً میشه مثل جدول ضرب بگه ای مثلا یه وقتی صحبتی بشه و توی جایی یه دفعه یادمون بیفته. ای خدا که حق نیستش که اون که داریم. خود خدا، نه مفهومی از یک کسی که جهان را خلق کرده است و خیلی قدرت داره. که مفهوم که اصلا این که خدا نیست، این مفهوم ذهنیه که قائم به ذهن منه، اصلا مخلوق منه. این مفهوم مخلوقی از مخلوقات ذهن منه. این که نشد خدا. حالا یه شرایطی پیش میاد که اون تو اون شرایط فرد به یک بلای سختی دچار میشه. تو هواپیما گفتن مثلا هواپیما موتورش از کار افتاده، توی زیر دریایی یه دفعه مثلا خراب شده، طوفان زد کشتی داره غرق میشه، پشت در اتاق عمل گفتن این مثلا داره تموم میکنه، مثلا این عزیز، اون وقت یه دفعه چی میشه آدم؟ اون دفعه میگه یا الله، این خداست. خدا اونیه که شما با وجودتون حسش کنید. اینه که خدا اینجوری میگه خدا رو در نظر داشته باشین. فاذا رکبوا فی الفلک، کیان اینا؟ مشرکین، مؤمنین، مردم، قاطی فاتی همه. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کیه؟ مشرک ها. چرا؟ چون خدا در قلب هر مشرکی هم هست، در قلب هر ملحدی هم هست. این تو نیستش خدا که خدا همون مقدار که تو قلب بنده و شماست تو قلب ملحد و مشرک هم هست. خودش فهمد چون من چکار کردم؟ همه هستی را پر کردم من جمله وجود انسان را. اون فطرتش چجوریه؟ خداجو، خداخواه، خداخوان، همه اینا هست. منتها یک کسی اون فطرت رو دفنش کرده. فطرت از بین نمیره ها. فطرت الله فاقم وجهک للدین حنیفاً. این آیه فطرت از آیات معرفی انسانه ها. میگه تار و پود وجود شما را خدا پر کرده. فاقم وجهک للدین حنیفاً، در با راستی استقامت رو به سوی دین کن. که این دین چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، نه فطر المؤمنین. که فطرت یعنی خلقت. اصلا خداجویی نوع خلقت مردم است. این گرایش به خدا و شناخت خدا چیه؟ مساوی است با نوع خلقتی که من کردم اینا رو. مثل آینه، آینه را یعنی چی ساختن؟ غیر نما، صورت نما. حالا همه آینه، حالا یکی روی این آینه بیاد مثلا فرض کنید که انقدر روش اوماژیک و اینا بنویسه که نبینه، اما آینه از آینه بودن نیفتاده ها، اون زیر دفنش کرده، بازم آینه آینه است، چون هیچ کس نمیتونه این آینه رو بشکنه، فقط میتونن روش با ماژیک و اینا بنویسن. فطرت الله التي فطر الناس عليها، بعد لا تبديل لخلق الله، هیچ تغییر این آینه اینطور نیستش که از آینه بودن بیفته. چون میتونین رو آینه یک دستمالی بکشین ولی نمیتونین این آینه رو بشکنین. چرا؟ چون که من ساختمش، خدا ساخته، بنابراین خداوند خودش تغییر نمیده چون نظام احسنه، بهتر از این مثلا فرض نداره، بر اساس علم مطلق ساختش. دیگران هم نمیتونن تغییر بدن چون قدرتشو ندارن، نه دیگران تغییر میدن چون نمیتوانند، نه خدا تغییر میده چون نمیخواهد، بهتر از این نداریم که بخواد تغییر بده. خب پس این آینه همیشه هست. اون بلا یک دفعه چه کار میکنه؟ یه دفعه مثل با وایتکس رو اون آینه که خار و خاشاک و اینا و ماژیک و جوهر و اینا ریخته، یه دفعه پاک کنین زلال درخشان بشه. چه میشه؟ چی نشون میده؟ صورت در مقابلش رو. درست شد؟ کارش اینه. اینطوری نیست بگین من پاک کردم آینه را، حالا یک صورت درش افتاد. نه، اون صورت مقابلش بود، در درونش بود، توجه نداشت. پاک کردن همان، بازتاب همان. این تو اون کشتی آینه پاک میشه. اینه که خداوند میفهمن که دعوا الله مخلصین له الدین، نه خائفین من الموت. این اصلا از ترس نیست، میگه مشرکم مخلص له الدین خدا رو میخوانم در همون لحظه. خب حالا چطور میشه که مشرک یه دفعه خدا خان میشه؟ این از اون ظرائف خدا و انسان دیگه، قرب وریدی داره با انسان ها دیگه، اقرب الیه من حبل الورید دیگه. یه دفعه پاک میشه، تا پاک شد صاحب صورت میبینه، یعنی اول میبینه بعد میگه خدایا خلصنی، وگه نه چیزی که ندیده، امر مبهم که آدم طلب استغاثه و استمداد و کمک نمی کنه از کسی که نیست. یعنی اول میبینه که این هست، بهش علم داره، بهش احاطه داره و میتونه نجاتش بده، بعد میگه خدای من نجات بده. منتها بعد که برگشت، باز به حسب اون شقاوت ها و امثال این ها، دلبستگی ها، مشکلات، فسق، گناه، دوباره بعضی ها بر میگردن به همون شرکشون، بعضی هم نه، اون حقیقتی رو که یافتن حفظ میکنن. این مکه‌ای که افراد میرن، گاهی وقتا این مکه‌ای که میرن، کربلایی که میرن، زیارتی که میرن، براشون برای یه مدتی میماند، به حسب اینکه این نفس چقدر ظرفیت داره. بعضیا با یک مکه عوض شدن ها، با یک کربلا عوض شدن مثلا کل زندگیشون. این بلاست دیگه، این لطفو داشت دیگه، یک دفعه زنگاری که هیچ چیز حریفش نمیشد همه یک جا فرو ریخت. پس از مزایای دیگه بلا. حالا این اون بلای سطح اعلا که خودشو مواجه با مرگ میبینه، اینقدر سر داره. بلاهای نازلتر هم همینطور دیگه، بلاها، ناملایمات، مشکلات، اینها علاوه بر این که باعث میشه که شخصیت بنده و شما مشخص بشه. از آقا رسول اکرم نقله که هنگام بلا و روز مصیبت عظمت روحی اشخاص مشخص میشه، تواناییشون معلوم میشه این چقدر عظمت داره، چقدر حقارت داره. خب بعد خداوند میفهمد این یک سطح بلاست، همه سطح های بلاها برای اینه که من دست شما رو بگیرم دیگه، چون خدا میخواد بالاخره ما رو نجات بده. یه وقتی سلامت ما، رشد و ارتقای جسممون، به اینه که غذای خوب بخوریم، مثلا غذای مقوی بخوریم، میوه بخوریم، این ویتامین تامین بشه. اگر شد، اگر این آدم، این بچه به حرف اون مادر مهربانش گوش کرد، مادر چی بهش میده؟ غذای لطیف بهش میده، میوه بهش میده، بخوره. اگر گوش نکرد، همون مادر مهربان این دفعه بهش چی میزنه؟ آمپول و شربت تلخ. بالاخره این بچه باید رشد، نباید از دست بره. اینی که خدا در چند جای قرآن اینو اشاره فرمودن که سلامت اگه خط بفهمیم آبش بخونم. فهمن که ما به این مردم بلا فرستادیم. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما قبل از شما هم انبیای فرستادیم، بعد اونا یه عده‌ای که گوش کردن، یه عده‌ای گوش نکردن، بعد ما اینا چیکار کردیم؟ به گرفتاری‌ها، به مشکلات اینا براشون فرستادیم که بالاخره یک یا اللهی بگن دیگه. بعد میفهمن خب فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی که بلا هم فرستادم دیگه تو اون بلا هم برنمیگردن؟ یعنی من که خب خودم رو نشون دادم دیگه، حجاب هارم که کنار زدم، و چرا حرکت نکردن؟ لعلهم یتضرعون. اگر به اصطلاح میخواستن نعمت دادم که شکر کنن، از طریق شکر نعمت بالا برن با اون میوه شیرین، شکر نکردن، این قلبشون سخت شد. بلا دادم که با تضرع یا الله بگن برگردن. خب من که این کارم کردم دیگه، خدا با گلمندی میفرمند ها، این توبیخ داره توش، پس چرا این کار نکرد؟ فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی که بلایی فرستادیم اینجا چرا حرکت نکردن، چرا تضرع نکردن؟ ما که اینو هم، این راه رو هم باز کردیم دیگه، راه نعمت باز کردیم، راه بلا باز کردیم، هر راهی که اونا رو به خودم برسونه باز کردم. خب بالاخره این بلا این اثر رو داره. اولا به ما میفهمونه که کاری از غیر ساخته نیست، علاوه بر اینکه شخصیت ما رو به خودمون نشون میده، نقاط ضعفمون رو نشون میده، هم مریضیمون رو نشون میده، هم راه درمان رو نشون میده. راه درمانم میگه دیگه، میگه ببین شما که فکر میکرده خیلی آدم متوکل علی اللهی هستی، تو این بلا الان رفتی سراغ پارتی بازی و حق دیگران رو ضایع کردن، خودتو بشناس. بعدم که مسئله حل نشد، این درون در زدی، آشنا هم دیدی، مثلا بدتر شد. این هم مریضیت، هم بهت نشون میدم که کاری از غیر ساخته نیست، درمان تو منم نه غیر. دواء که فی که و ما تشعر، و داء که من که و لا تبصر. دوا رو در درون نشون میده، چون در درون شما خداست. درد رو هم در درون نشون میده، اونجایی که در درون آدم تعجب غیر داره. یه مزیت دیگه بلا هم اینه که علاوه بر اینکه مریضی رو نشون میده، درمان رو نشون میده، درمانم میکنه، قبار روبی میکنه بلاها. به عبارت دیگه گناهان را میریزه که گناهانی که خیلی گرفتاری ایجاد میکرد. چون ما مشکلمون دانستی، یه بار دیگه هم گفته شد دیگه، بیش از این که از ندانسته ها بترسیم، باید از دانسته هامون بترسیم. خب ما که میدونیم چیا خوبه چیا بده، همون مقدار که میدانیم عمل میکنیم. سر عمل نکردنم اینه که ما دو تا وجه در وجودمون داریم که اینا رو انطباق ندادیم بر هم. ما یک وجه علمی داریم که یک نزاع مفصلی تو این وجه علمیمون درگیریم، نزاع بین عقل، بین وهم، خیال، این سه تا با هم درگیره. وهم یک چیز میگه، خیال یه چیز میگه، عقل هم یه چیز میگه. تازه اگر عقل در حیطه فهمیدن غلبه کرد، اسیرش خیال و وهم نشدیم، تازه درک 100% که چی خوبه چی بده 50% کاره. یعنی ما فهمیدیم. یه بخش دیگه ما بخش عملی ماست، بخش عقل عملی که تصمیم باشه. اینطور نیستش که دانستن مساوی با عمل باشه. که قرآن راجع به فرعون میفهمد قطع یقین داشت، سر سوزنی هم مشکل نداشت. یه بخش دیگه ای داریم که اون گرچه یقین داشته باشه، اون کار خودشو میکنه اگر هماهنگ نشده باشه با این بخش. یک درگیری هم اونجا داریم بین عقل عملی، بین شهوت و بین غضب. وقتی که اونا به جنبش بیان، میگه عقل برای خودش میگه گفته باش. بخش علمی آدم همه رو بدونه میشه 50% باید اون بخش عملی همراهی کنه. اون بخش عملی، مثال بزنم، ببینید، مثلا فرض کنید که نشستیم زلزله داره میاد اینجا. یه وقتی هست که خوابه، اصلا ادراکی پیدا نمی کنه، اون سخت میاد بالای سرش. این کسی که اصلا نمیدانه، اون بخش علمیش هم غیر فعال. یه وقتی نه، فهمی میونه این سقف داره تکون میخوره، این مهتابی ها، این لامپا، این لوسترا، زمین داره میلرزه. خب اگر پای سالم داشته باشه میدوه، ولی حالا من این سقف اینجا داره تکون میخوره، زلزله آمده، پا ندارم، فلجم. حالا یقین کنم، این که در بعضی از روایات داره که گناهان پای شما را میبندد، اینه. این میتونی تشخیص بدی حق رو؟ نمیتونه حرکت کن. مگه ما ذره یقین نمون مختله که خدا داریم، قرآن داریم، مگه این آیه رو تو قرآن نشنیدیم که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم؟ نمیدونیم این حرف خداست، یقین داریم. حالا به تفسیرش هم بخونیم، 40 تفسیر هم بخونیم. مثل این میمونه که یه نفر حالا با میکروسکوپ و با تلسکوپ ببینه که اینجا داره میلرزه، لرزششو خیلی بهترم حس کنه، اون پای نداره حرکت کنه. اون جایی که میخواد آدم حرکت کنه محصول اراده است، عزم، حب. اون باید همراه بشه با فهم. بعضی چیزا که علم و مطالعه، اصلا مطالعه نمیخواد، سواد نمیخواد. یه فرد معتاد داره میبینه، این که دیگه قصه تاریخی هم نیستش که بگه گفتند یا وعده حواله به غیب دادن، به جهنم و بهشت و نمیدونم اینا. میگه روز به روز داره میبینه دیگه، این معتاد بود، سرنوشتش این شد، خانوادش از هم پاشید، بعدش هم تو کوچه و خیابون افتاد و بعدش هم جسدشو شهرداری جمع کرد. ولی میکش میگه میدونم ولی چکار کنم، نمیتونم، این پاکشش نداره. از اون بخش علمی ما از بخش عملی ما جداست. باید بدانیم یک، اون دانسته هامونم طوری حرکت بدیم که اینا تبدیل به ملکه رفتاری خلقی بشه، وگرنه یه نفر تمام کتابای آشپزی را بخواند، درسم بده، ولی یه بارم غذا درست نکن، مسئله گرسنگی سیر نمیشه. بگذاریم این تو این بحث بلا. من یه شعری از پروین اعتصامیه، شعر لطیفیه آوردم که حالا به مناسبت بخون. این اسمش هست، اسم شعرش هست گره گشای. پیرمردی مفلس و برگشت بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. پس بلاها چه کار میکنه؟ بلاها عزم به آدم میده. تا دیروز حال نداشت بگه یا الله، عشق، اصلا عشق نمی اومد تو چشمش. بلا این هنر رو داره. لطفی که در بلاها و گرفتاری هست نمی دونیم چقدره، خیلی زیاده. خیلی گفتم یه بار استادای حسنزاده می فهمدن که من اون تجلیات بلایی بیشتر رشدم میده. هر آن تیری که خوردم از زمانه، برای فیض حق بودی بهانه. پیرمردی، حالا این بلا به حسب ظرف ما هم هست. بلا یه نفر همش اینه که مثلا 2 ماه حقوقش تأخیر بشه، یه مسئله با زنش پیدا کنه، با شوهرش پیدا کنه، با بچهش پیدا کنه، به اندازه انگشتونه وقتی ظرفیتمون باشه. بلاهمون هم همه انگشتونه ایه دیگه. بلاهای اولیاء خدا که حضرت صدیق فرمودن صبت علی مصائب که لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، بر من مصیبت های وارد شده که اگر بر تمام دهر روزها وارد شده بود، ابد و دهر دیگه شب عالم رو میگه، اصلا دیگه روز از بین میرفت. اون فقط یه در نبوده که، حالا آدمی که همه مصیبتاش همین مصیبت شکم و دست و پا و زانو درد و ایناست، فکر میکنه حالا دردی بود تو پهلو و بعدم محسنی افتاد مرد و اینا، گرچه اینا خودش کمر شکنه، اما همش این نیستش که. شما الان بچه‌تون رو دوست دارین، بزنتون توی اتاق شیشه‌ای. بعد ببینین بچه‌تون رو لخ کردن، آتش سیگار رو بدنش دارن خاموش میکنن. این دردش براتون بیشتره یا اینکه آتش سیگار رو بدن خودتون خاموش کنه؟ همیشه این بلاها بلای همین ظاهری اولیه که نیست. حالا ماها چون حس نگریم، همه بچه‌مون رو تو همون جسد بچه میبینیم. بچه که اون جسد نیستش که. حالا این زجری که تو جسدش وارد میشه نسبت به آسیب‌های روحی این بچه صفره، ولی مادر اگه بچهش بی نماز بشه احساس دردی نمی کنه. در حالی که اگه بدونه این 1,000,000 برابر اون بلای قبلی این بچه آسیب میخوره. حالا چقدر درد میگیره مادر؟ این حقیقت ادراک اهل بیته. بعد به همه بنده و شما هم از مادر مهربانمون مهربان ترن. بعد همه اینا هم هست. خواست آدم اون بلاهای اندکش رو گاهی وقتا چون افراد میگن بیش از ظرفیت ما بود. خیالتون راحت. هیچ احدی بیش از ظرفیتش و حتی به اندازه تمام ظرفیتش بلا نمیبینه. اگر ظرفش 1 لیتر باشه حد اکثر بلاها براش 0.5 لیتره، بلکه کمتر 100 سیسی. همونطور که تکلیف فوق وسع نیست، بلا هم فوق وسع نیست. به اندازه طاقت نیست بلاها. طاقت یعنی اون چیزی که همه توان رو باید صرف کنه آدم تا بتونه اون کار انجام بده. وسع یعنی چی؟ با وسعت میتونه انجام بده. وزن برداره که 200 کیلویی رو برمیداره، وسعش 20 کیلویی رو با راحتی بلند میکنه. بلا هم به همین اندازه است. منطقه ما خوب توجه نمیکنیم. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا میخواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. هم پیرمرد بود، هم فقیر بود، هم خانواده بچه زن و بچهش مریض بودن. اینطوری این عسل میخواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قوا. روزها میرفت بر بازار و کوی، نان طلب میکرد و میبرد آب روی. یه دفعه مرمون خودش زایع میکرد که چیز بهش بده. دست این حال ما هاست ها. دست بر هر خود پرستی می گشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. هر امیری را روان می شد ز پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی دل پر ز خون. روز سائل بود و شب بیماردار، روز از مردم شب از خود شرم سار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. از دری می رفت حیران بر دری، ره نورد اما نه پایی نه سری. ناشمرده برزن و کویی نماند، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان 1-2 جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که ای حی قدیر. این گندم ها ریخت توی لباسش و گره زد و شروع کرد با خدا به راز و نیاز کردن. حالا چی میخواد از خدا؟ گفت که ای حی قدیر، گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره که ایام بست. چون کنم یا رب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. می خریدین گندم ار یک جای کس، هم عسل زان می خریدم هم عدس. آن عدس در شوربا می ریختم و آن عسل با آب می آمیختم. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست. جان فدای آن که درد او یکیست. بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. گره منو باز کن. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. بله. بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمی داند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره رازان گره. چون نمی بیند چو تو بیننده ای، کین گره را برگشاید بنده ای. این گره که خودم میتونستم باز کنم، دعا نمیخواد. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. هرچه در قربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. من تو را کی گفتم یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را بریز. ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت کی رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی کس تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیشه برتر بوده ای، هرچه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست تو مهمان تو بود. رزق زان معنا ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زان دهی بر تن درست، تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خوانم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته ام بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگ حق نمی افتد ز جوش. بله، حالا این نیستش که حالا آدم گندم گم کنه اونجا طلا بدن ها، ولی حقیقت طلا را به آدم میدن، که حقیقت اون زر همون توجه به خداست. الحمدلله رب.